دیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارد، پناهی از این خیمه بهتر ندارد. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دالم همه است چادر توست ای مادر.
در این لحظات زیبا و پر از معنویت، تک به تک شما توسل جستید به ذکر یا قاسم ابن الحسن، با ذکر یا زهراهاتون که ذکر جده بزرگوار حضرت قاسم هست، و این گونه دارید همراهی و همدلی خودتون رو با جبهه مقاومت آغاز میکنید و این همراهی رو انشاءالله با شور و قوت ادامه میدید. باز هم سراغ پیامک های شما میام. علی اصغر جلالی گفته بسیجی هستم و خواهم بود، میخوام تبریک بگم بر شهیدان مقاومت در جبهه حضور. فقدان این شهدای عزیز هیچگاه آسیبی به جبهه مقاومت نخواهد زد و خواهش میکنم که با صدای رسا اعلام بکنید که ذکر یا قاسم راه گشای راه پیروزی است.
من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم.
همچنان 3955 در خیابان پیروزی در اختیار شماست، چرا که منتظریم از کار متوسلانه شما با حال بلها روز زیبای خودتون انشاءالله گره بخوره با این ذکر که ذکر یا قاسم ابن الحسن انشاءالله خواهد بود. به 3955 پیامک ارسال بکنید. هر آن چیزی که دوست داشتید رجز بخونید، مثل آقا علی عباس و آقا سید محمد که در ارتباط با وعده صادق سه و نابودی رژیم جعلی با ذکر رمز یا قاسم ابن الحسن دل دادن به ما، حتما انشاءالله شما هم داشته باشید. و هر چیزی که دوست داشتید حتما به 3955 ارسال بکنید. امروز میخوام ببینم که همراهان و دلدادگان سردار 13 ساله جبهه مقاومت حضرت قاسم ابن الحسن چجوری دارن زلف دلشون رو گره میزنند به لبیک هایی که از بن جان انشاءالله بر دل و جانشون انشاءالله جاری و ساریه، و انشاءالله با یک معجزه بزرگ هم که همانا پیروزیست انشاءالله قرین خواهد بود. همش گفتیم انشاءالله آمین گوش امام زمانمون باشه. بریم سراغ نخستین مهمانی که در این مجال همراهی ایشون رو میطلبم. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس سیاسیمون جناب آقای رضا کلهر که همینک از طریق تلفن شنونده صحبتاشون خواهم بود.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای کلهر. امروز من میخوام راجع به رژیم صهیونیستی و توسل به سپر انسانی برای عبور از بحران مشروعیت و موجودیتش بیشتر با شما صحبت بکنم، و همطور که الان شما هم متوجه شدید و دوستان عزیز بر حال باهوش شنونده ما متوجه شدند، به صورت اخص از کلید واژه سپر انسانی من میخوام برای گفتگوی امروزمون بهره بگیرم. کلید واژه این سپر انسانی که بعد از طوفان الاقصا از سوی جبهه ضد مقاومت سعی شد علیه جبهه مقاومت مورد استفاده قرار بگیره، و این به عبارتی در حالیه که صهیونیست‌ها و شرکای غربی و آمریکایی اونها سالهای ساله که مردم رو تبدیل به یه سپر انسانی برای خودشون کردن که باز تولید قدرت خودشون در واقع محقق بشه. درباره این سپرسازی انسان‌ها که یه روز توی افغانستان ما شاهدش بودیم، یه روز توی غزه و یمن، چطور باید افشاگری مؤثر صورت بگیره؟
دقیقا همینجور است که شما میفرمایید، یعنی رژیم اشغالگر قدس بعد از جنایت‌های مختلفی که در منطقه انجام داده و در جهان انجام داده، اهم از ترورهای ناجوانمردانه که صورت داده و هم از کشتارهای زنان و کودکانی که صورت داده، یکی دیگر از جنایاتی که همواره به اون دست می‌آویزد در واقع استفاده از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی است. این حتی در حدی در جهان مشهور شده و جا افتاده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در همین چند روز پیش این عمل رژیم اشغالگر قدس رو غیر قابل قبول خواند، محکوم کرد. ببینید به قول یک ضرب المثل هست، میگن دیگه اینقدر آشوره که بیبی هم فهمیده. یعنی وضعیت در جوری هست که آمریکایی ها هم دیگه نمیتوانن این رو توجیه کنن و مجبور هستن در افکار عمومی اون رو محکوم کنن. رژیم اشغالگر قدس از سپر انسانی نه فقط امروز یا دیروز، از سالهاست که داره استفاده میکنه و از فلسطینیان در این زمینه بهره‌جویی میکنه، استثمار میکنه و از قدرتش استفاده میکنه که بتواند از سپر انسانی برای مقاصد نظامی و امنیتی و اطلاعاتیش بهره ببرد. شما اطلاع دارید که گاردین در یک گزارش مفصلی که در همین زمینه تهیه کرده و منتشر کرده با چند نفر از فلسطینیان و جوانان فلسطینی صحبت کرده، مصاحبه کرده و اونها به تفصیل با جزئیات توضیح دادن که چگونه رژیم اشغالگر قدس از اونها در ارتشهای خودش به عنوان سپر انسانی برای مقابله با تله‌های انفجاری، برای پاکسازی‌ها و برای موارد خطرناک استفاده می‌کنه، به نحوی که خودش بتونه تلفات خودشو کمتر کنه و از رژیم، از سپر انسانی به عنوان یک حیله و به عنوان یک شگرد استفاده کنه در مقابله با عملیات فلسطینیان. این مسئله انقدر وسعت پیدا کرده که من در یه تحقیق خیلی کوچیک و مختصری که کردم تقریبا دیدم آسوشیتد پرس، گاردین، بسیاری از بنگاه‌های خبری جهان که خودشون هم تا اندازه زیادی جانبدارانه از رژیم اشغالگر قدس دفاع میکنن و به نحوی گزارش تهیه میکنن که به نفع رژیم اشغالگر قدس باشه، دیگه نتوانستن این واقعیت رو در واقع پنهان کنن و اون رو کاملا آشکار کردن و گزارش های زیادی تو این زمینه در جهان ارسال شده است. تقریبا و تحقیقا در گزارشی که کشور آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه ارسال کرده بود برای محکومیت نتانیاهو که اون هم به نتیجه رسید و نتانیاهو محکوم شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، یکی از مواردی که اونجا اشاره شده است استفاده ناجوان مردانه از جوانان فلسطینی و مردم فلسطین برای سپر انسانی است که اونجا هم دادگاه لاهه این رو محکوم کرد و این رو به عنوان یکی از جرائمی که رژیم اشغالگر قدس تا به حال مرتکب شده در واقع برای نتانیاهو اونجا ذکر کرده است. در خدمتتون هستم اگر
خواهش میکنم. چون کلهر نکته دومی که میخوام از محضرتون جویا بشم این هستش که چگونه صهیونیست‌ها سعی کردن با وارون نمایی مقاومت اونها رو متهم به بهره‌گیری از سپر انسانی کنند.
واقعیت قضیه این هست که خب در زمانی که کشتارهای خیلی وسیع و در سطح گسترده توسط رژیم اشغالگر قدس به وسیله بمباران‌هایی که بیمارستان‌ها، مدارس و جاهای دیگر رو صورت میدادن که نوعی نسل کشی است و در همه جهان به عنوان نسل کشی تلقی میشود، اون چی که در پروپاگاندا و در تبلیغات جهانی از سوی رژیم اشغالگر قدس منتشر میشه این هست که فلسطینیان دارن از سپر انسانی استفاده میکنن و اعضای حماس و یا احیانا تجهیزات و مهمات رو در مناطقی در واقع پنهان میکنن که این مناطق استفاده غیر نظامی داره،
مثلا بیمارستان ها. بله
بله، مثل بیمارستان ها، مدارس و چیزهای دیگه، در صورتی که این هیچ جای دنیا جا نیفتاد. بله. و هیچ سند قابل استنادی هم ارائه نشده تا به حال در هیچ کجا، هیچ بیمارستانی یا هیچ مدرسه‌ای کشف نشد بعد از اینکه اسرائیلی ها هم وارد غزه شدن که یک نمونه بتونن نشون بدن که تجهیزات یا مهماتی در اونجاها پنهان شده بوده یا افراد حماس در اونجاها پنهان شده باشه.
فقط این به نظر من یه مشروعیت بود برای اینکه کار خودشون رو خیلی راحت انجام بدن و
قصد اینو داشتن که از این به عنوان یک مشروعیت استفاده کنن. موفق نشدن، یعنی هیچ جای جهان جا نیفتاد و در هیچ کجا هیچ سندی وجود نداره به صورت مستند که بشود با اون استناد کرد که در این جور جاها تجهیزات نظامی بوده یا احیانا افراد حماس پنهان شده بودن. حتی جالب هست که در گزارشی که خود وزارت جنگ رژیم اشغالگر قدس ارائه کرده، تمام ترورهایی که از فرماندهان حزب الله و حماس صورت گرفته در ماشین‌ها و ترددها و در جنگ‌ها و در جبهه‌ها بوده و هیچ کدومش در بیمارستان‌ها یا احیانا در مدارس گزارش نشده. این نشون دهنده اینه که این حرف کاملا کذبه و اون تبلیغاتی که اینا می‌خواستن استفاده کنن در این زمینه جا نیفتاد و موفق نبوده.
خیلی متشکرم از توضیح شما. روز بر شما بخیر و خوشی باشه. خداحافظ.
خداحافظ شما. شما
زنده باشید. اینجا همچنان خیابان پیروزی.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفار.
سلام به تک سرداران جبهه مقاومت و سلام بر همه شمایی که امروز به زودی زود با ذکر یا قاسم ابن الحسن خودتون رو نزدیک میکنید و متصل به جبهه مقاومت با ذکر یا قاسم ابن الحسن. نحن المنتقمون.
اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون. اسمع یا صهیون.
یا قاسم ابن الحسن رضا پاشای پایدار از تبریز. برنامه زنده شما امروز بی نظیره. آی مهندس باقری از همدان گفته یا قاسم ابن الحسن ریش شکن کن صهیون را.
سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله.
مجید گلشادی از گلدشت، یا قاسم ابن الحسن یا زهرا تا نابودی اسرائیل. 56 سالمه یا قاسم ابن الحسن. ریحانه و روح الله از فردوس این رو گفتن. سلام و خسته نباشید، الان توی معدن دارم کار میکنم، صدای شما رو میشنویم. ما هم سرباز مقاومتیم با ذکر لبیک یا قاسم ابن الحسن. سعید کاظم از شهریار.
نابودی رژیم اسرائیل. بسم الله. ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم.
سربازان فرمانده همین الان نو به نو لطفاً توسل کنید به ذکر یا قاسم ابن الحسن. خانم یزدی از سودرجان، این ذکر رو بر زبان جاری ساختی به یاد سردار 13 سال مرحمت بالازاده یا قاسم ابن الحسن. سبحان از تهران این رو گفته. سلام به شما مجری پرتوان. احمدی از گرگان گفته به یاد همه بسیجیان قاسم بار در جبهه ها جنگیدند و به شهادت رسیدند. امروز هم ما این ذکر رو بر زبان جاری می‌سازیم که یا قاسم ابن الحسن به امید پیروزی مقاومت.
اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون. اسمع یا صهیون.
لشکریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله ما شاء الله. من و خواهرم همیشه در راه مقاومت هستیم. یا قاسم ابن الحسن، عفت و فاطمه مهرابی از کوش اصفهان این رو گفتن. سلام خانم عشقینی، تو این ایام فاطمیه بیشتر دلمون آغشته شده به خشم و نفرت از صهیون که داره با نامردی زن و بچه های مردم رو شهید میکنه. به یاد مادر شهیدمون آماده جنگ با صهیون هستیم با ذکر یا قاسم ابن الحسن. این رو یکی از شیران شهر ری آقای علی فرهانی برای ما گفته. شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، محور طوفانی مغنیه و کمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء و علل کفاری. رجز بخان رسید وقت انتقام، تحرکو. معلومه یه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و با نوای خوش میگیم اشداء علی الکفار. ما بدترین ها هستیم و بدترین ها خواهیم بود در برابر کفار و دشمنانمون با ذکر یا قاسم ابن الحسن. اسمع یا صهیون.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله.
بسم رب سلیمانی. همه کسانی که در لشکر امام خراسانی حضرت امام خامنه ای هستند این روزها آماده رزم هستند و آماده یک اشارت و یک بشارت از حضرت امام خامنه ایمون هستند تا انشالله خودشون رو خیلی خوب در مسیر جبهه مقاومت قرار بدن. البته پیامک های شما و این نفرت و انزجار شما از دشمنانمون نشان از این حضور والا داره و البته ذکری که دارید بهش توسل میکنید، یعنی ذکر یا قاسم ابن الحسن. 3955 همچنان لطفا پیامک های خودتون رو ارسال بکنید. اما میخوایم همین الان داغ داغ بریم به جنوب لبنان و اراضی اشغالی و سلام بکنیم به جناب آقای میثم دلاوری، خبرنگار محترممون و همکار عزیزمون در خبرگزاری صدا و سیما.
بله، سلام علیکم به شما و شنوندگان بزرگواری که همراه این بخش خبری در واقع این قسمت رادیو مقاومت هستند.
خواهش میکنم، زنده باشیم. ما تو خیابون پیروزی هر روز سعی میکنیم انشاءالله به شرط توفیق شما رو دعوت بکنیم از لبنان به استدیومون تا ایرانی ها از آخرین اتفاقات و تحولاتی که در منطقه رخ داده از زبان شما مطلع بشن.
بله خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنیم خدمتون. عرضم که خب عملیات هایی که دیروز حزب الله ضد مواضع صهیونیست‌ها انجام داد در نوع خودش جالب توجه بود. غیر از چند ساعت پایانی نیمه شب در واقع دیشب که خب باران شدیدی بر منطقه میبارید که معمولا تو مسائل نظامی تحت تأثیر قرار میده عملیات های دو طرف درگیر رو، ما عملا شاهد درگیری های مستمر چه در نقطه صفر مردی و چه در سرزمین های اشغالی بودیم. از نوار شمالی سرزمین های اشغالی براتون عرض کنم که تعدادی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی که در طی یک ماه و نیم گذشته عملا با اقدامات موشکی و راکتی حزب الله تخریب شده بود، به نظر میرسه که لشکرهای احتیاط رژیم صهیونیستی در تلاش برای بازسازی اون مناطق و همچنین استقرار در شهرک‌های تخلیه شده صهیونیست‌ها هستند که احوادهای هدهد حزب الله بار دیگر با توجه به بروزرسانی که صورت دادن مشخص شد که این لشکرها در تلاش برای رخنه و کمک به لشکرهای عملیاتی خودشون در ورودی مرز لبنان هستند که خوشبختانه با اقدامات اطلاعاتی که چه از طریق پهپاد و چه روش‌های دیگه‌ای که حزب الله این روزا حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی داره انجام میده، اون مناطق مورد هدف قرار گرفت. بله. مثلا پایگاهی مثل پایگاه مسکاف عام یا شهرک کی یا چمونه یا حتی منطقه حومه شهرک سفر که نزدیک مرز هست و گفته میشه که تلفات زیادی رو بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده و باز هم ما از دیروز تا الان شاهد سکوت ارتش سانسوری رژیم صهیونیستی درباره تلفات هستیم که خب معمولا اینها دور از چشم در واقع شهرک نشینان به نوعی تلاش میکنن که نظامیان صهیونیست رو صرفا در یک بیمارستان کاملا نظامی شده و حفاظت شده رمبان ببرن. در نقطه دیگر حزب الله باز هم در واقع شهرهای ساحلی مثل عکا و نهاریا که خب به اینجا یعنی به شهر سور یه فاصله نهایت 15-20 کیلومتری داره رو مورد هدف قرار داد و به نظر میسه که یکی از پایگاه‌های هوایی رژیم در شمال غرب سرزمین‌های اشغالی که معروف رامات دیوید هست و بخش اصلی حملات هوایی به لبنان رو گفته میشه که از این پایگاه صورت میده، با چند فروند موشک نسل 1 و 2 و موشک فجر 5 که دیروز رونمایی شد باز مورد هدف قرار داد. در نقطه صفر مردی هم در نقطه درگیری ها شدت پیدا کرده. همه تلاش رژیم صهیونیستی در قسمت مرز جنوب شرقی لبنان برای اشغال شهرک یا شهر خیام هست. خب اینها 2-3 هفته قبل به شدت تلاش کردند که حتی با کمک تیپ معروف گولانی خودشون خیام رو به اشغال در بیارن که خب بعد از تحمل تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی شدن. الان در جنوب خیام تا حد فاصله مرز که بین حدوداً 2-2.5 کیلومتر هست درگیری شدید هست. بار چندمه که نظام سیان صهیونیستی در تله انفجاری حزب الله گرفتار شدن. همون نقطه دست کم 2 دستگاه تانک مرکاوا منهدم شد. اما رژیم صهیونیستی برای حفظ آبروی نداشته و رفته خود در هفته‌های گذشته در جنگ زمینی حتی شده با دادن تلفات هم میخواد این اتفاق بیفته و خودشو برسونه به یک منطقه به نام زندان خیام، به خاطر اینکه این زندان خیام یک منطقه خودش داستان مفصلی از گذشته استعماری و اشغالگری داره. اما نقطه بلندی هست اونجا وقتی اینها سعی میکنن به اون قسمت برسن تا با فاصله های 10 کیلومتری دور اطراف خودشون اشراف داشته باشن و مواضع خودشون رو تثبیت کنن. که تا این لحظه که دارم من با شما و شنوندگان بزرگوار صحبت میکنم الحمدلله رب العالمین موفق نشدن و در قسمت جنوب غرب که میشه باز هم منطقه شمال ما عصر دیروز شاهد انهدام 1 دستگاه تانک مرکاوای معروف 65 تنی اونها و 1 دستگاه بولدوزر هستیم که دود ناشی از اصابت اون حتی خبرنگاران از اینجا هم براشون قابل مشاهده بود و به نظر میاد که ما طی روزهای آینده با این روند درگیری شدیدتر از روزهای گذشته رو به ویژه در مناطق مرزی شاهد باشیم.
آقای دلاوری، آن چیزی که امروز از زبان شما داریم میشنویم در ارتباط با دستاوردهایی هستش که به صورت اخص حزب الله و حماس از آن خودشون کردن، با به هر حال پیشروی‌هایی که داشتن، با استقامت‌هایی که صورت دادن، امروز و دیروز در واقع در خبرها دیدیم و شنیدیم که از زبان ژنرال‌های ارشد صهیونیستی و البته به صورت اخص آقای اسحاق بریک شنیدیم که آقای اسحاق بریک هم اذعان داشت که به هر حال هیچ دستاوردی این جنگ برای اسرائیل نداشته و به عبارت اینها همه نشون میده که در یک کلام حماس زنده است، حزب الله زنده است و با رفتن هیچ کدام از به هر حال فرماندهان و افرادی مثل محمد عفیف هیچ خللی در این جنگ و در این استقامت رخ نخواهد داد. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. انشاءالله باز هم راوی اتفاقات لبنان و البته اراضی اشغالی باشید در روزهای آینده.
بزرگواری در خدمت شما هستم. ان شاء الله ما و شما عاقبت بخیر باشیم.
بزرگوارین، اللهم ارزقنی توفیق شهادت. بعد از ان شاء الله حضور در رکاب امام زمان. خدا حافظ شما.
خدا
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
رحمت خدا به همه شهدای عزیز جبهه مقاومت. هر وقت این بخش آنونس پخش میشه و صدای سید حسن نصرالله عزیز رو میشنویم، واقعا برای من به شخص همچنان باورپذیر نیست شهادت ایشون و نبود ایشون، اما خب به هر حال چاره‌ای نیستش که باید بپذیریم عدم حضور ایشون رو به صورت جسمانی و البته حضور مقتدرانه ایشون رو که همیشه با همواره رهنمودهاشون و تفکر نابشون برای دفاع از جبهه مقاومت در بین اعضای این جبهه همیشه جاری و ساری بوده و هست. اما میخوام در این لحظه همراه بشم با همکار عزیز و گرانقدرم جناب آقای علیرضا خان نوری، خبرنگار محترم رادیو مقاومت، که امروز در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر حضور دارند و قرار هست که خبرهای خوبی رو به ما بدند، خبرهایی که شما عزیزان بخشیش رو در پویش بزرگ و ملی ایران همدل رقم زدید. آقای نوری سلام من به شما.
سرکا خواهشونی ها، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان گرامی شبکه رادیو مقاومت که صدای من رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید. از سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر که شاهد اتفاق بسیار ارزشمندی هستیم درباره خروجی کمک ها و هدایای مردمی که در این روزها در پویش ایران همدل ما شاهد اون هستیم. بله، خدمت شما عرض کنم که شاهد اون هستیم در این مکان در واقع جمع‌آوری و بسته‌بندی شده و آماده است برای ارسال به مردم مظلوم و مقاوم لبنان که به هر حال می‌دونیم در این روزها آماج حملات اقدادمنشانه رژیم قاسب صهیونیستی قرار دارن. خب می‌خوام توضیحات بیشتر رو در این خصوص تقدیم شما بکنیم در گفتگو با جناب مهندس محمودی، رئیس محترم جمعیت سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که هم اکنون بنده همراه با دیگر خبرنگاران در اینجا حضور داریم تا بتونیم گزارشی رو در واقع در خصوص این رویداد ارسال بکنیم و به سمع شنوندگان عزیز این شبکه رادیو برسونیم. جای محمودی سلام عرض میکنم، شنوندگان خوب شبکه رادیو مقاومت صدای شما رو میشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم به خصوص خدمت ملت عزیز و شریف ایران، ملت مقاوم و سربلند نظام مقدس جمهوری اسلامی که با همراهی ها و همدلی های خودشون تا امروز تونستن بالغ بر 4 دهه مقاومت رو در مقابل تمامی توطئه های دشمن به بهترین شکل بروز بدن و امروز هم به لطف عنایت الهی شاهد این هستیم که جبهه مقاومت به واسطه این حضور گرم، صمیمی و عاشقانه و الهی مردم عزیز کشورمون، علارغم این که زیر سخت‌ترین فشارهای شاید در تاریخ بی سابقه باشه، این حجمی از حملات و دتمنشی که از سوی دشمن داره صورت میگیره، اما مهمترین عامل حفظ و ثبات جبهه مقاومت قطعا پشتیبانی های همین مردم عزیز و شریفمون در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری است. ما به لطف خدا شاهد این هستیم که روز به روز بر گسترش این خدمات و امدادها داره افزایش پیدا میکنه و ما از اقصا نقاط کشور، دورترین نقاط کشور و حتی نقاط کم برخوردار شاهد این بودیم که حتی یک کنسرو هم اهدا شده، یعنی خانواده یا شخصی که کلن تواناییش در این حد بوده آمده پای کار و به فرمان مقام معظم رهبری لبه گفته و این که آقا با هر توانی که دارید باید از فرض است که از جبهه مقاومت پشتیبانی کنید میبینیم. شاهد این هستیم که عزیزانی با هر آنچه که در اختیار داشتن، بعضیا با طلاهای حتی روزهای شروع زندگیشون که حلقه های ازدواجشون بوده و یادگار بسیار مهمی در زندگیشون بوده، بعضیا حتی این یادگاری رو 60 سال 50 سال حفظ کرده بودن و الان آوردن اعطا کردن. اینها قطعا باعث استحکام جبهه مقاومت خواهد شد و برکتی است که خداوند به قلب‌ها و روح رزمندگانی که در اون جبهه دارن